بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الناف الارضین. یکی از بحث ها در بحث ما که ارتباط با صوفیه داره این است که صوفیه مسلمانان را به دو قسمت و سه قسمت تقسیم کردن: اهل شریعت، اهل طریقت، اهل حقیقت. در حقیقت معارف اسلام را به سه قسمت تقسیم کردن: اسلام است و شریعت. اما این آمدن گفتن خیلی شریعت داریم و طریقت داریم و حقیقت داریم. به چه معنا؟ در جلد 13 شرح نهج البلاغه خویی، منهاج البرائه، در شرح نهج البلاغه، شرح خویی، شرح بسیار بسیار خوب، 23 جلده، در جلد 13 به مناسبتی که عرض کردیم درباره صوفیه بحث مبسوطی انجام داده. برای عزیزان لازمه که جلد 13 شرح خویی و نهج البلاغه در رابطه با بحث ما مطالعه کنند. ایشان اینجا میگن که بله، بعد از نقل روایات زیاد در مذمت و بطلان مسائل تصوف از اهل بیت اسمت علیهم السلام، ایشان بگه ببین که اینطور وارد بشه: من نظر شیخ مفید و خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ طوسی و علامه هلدی و فاضل مقداد و صدر متعلقین شیرازی و مقدس اردبیلی، شهید اول و ثانی مجلسی اول، شیخ یوسف بهرانی مجلسی دوم، شیخ الاملی، اینا همشان حتی از اهل سنت، فخر رازی، زمخشری در تفسیر کشاف، خب اینا همه معتقدن که عقاید صوفیه باطل و طریقه اونها به کلی از اسلام جداست. این علمای بزرگ میگن و همه اینا اتفاق دارن که صوفیه کفر و الحاد و خرافات و فسق و فجور بسیاری داره. بعد میگه این حدیث رو از پیغمبر نقل کردن اونها، برای خاطر همان سه قسمت بودن: شریعت و طریقت و حقیقت. یک حدیثی که سند نداره از قول پیغمبر نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده که الشریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و الحقیقت و احوالی. الشریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و الحقیقت و احوالی. خب این حدیث رو نقل کردن، سندی هم نداره، ولی اون رو نقل کردن که پیغمبر اینجور فرموده. بعد آمدن گفتن که شریعت معنیش این است که احکام اسلام را دانستن. تشبیه کردن به یک چراغی، به یک شمعی، اون شمع روشنایی میده و انسان راه را میبینه. این شریعت که بالاخره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله راه را نشان داده. خب بعد از اینکه انسان راه را دید، راه را طی میکنه، این طریقته. شریعت پس اطلاع حاصل کردن از احکام اسلام، طریقت قدم برداشتن و سلوک و راه رفتن در اون مسیر. خب رو مسیر رفت میرسه به مقصد، مقصد رسه اون حقیقته. بنابراین شریعت یعنی دانستن احکام خداوند از راهنمایی پیغمبر آیم، طریقت یعنی راه پیمایی و رفتن اون راه را که اونا معین کردن، حقیقت یعنی بعد از این که دانست و راه را طی کرد به هدف و به مقصد رسید. میگن از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و حقیقت احوالی. وقتی که رسید به اون سومی دیگه واصل به حق شد، اونجا دیگه اتحاد و وحدت و همه اینا تحقق پیدا میکنه. این درست کردن به انجیل گفتن. خب این رسم و راه همه صوفی هست، ولی ایشان همون جلد 13 نهج البلاغه شهرن، ایشان هیچ عاقلی این مطلب نمیتونه قبول کنه که زراره و اشعار ابن حکم و شیخ طوسی و شیخ عبید و شیخ کلین سید مرتضی، این ناقلان اخبار و حافظان شریعت و آثار در طول تاریخ زندگی خودشان در قیمت صغرا کبرا و اینجور علمای ظاهر قشری هن، اونا که اهل شریعت هن اونا را میگن قشری هن، ولی معروف کرخی و حسن بصری و شیخ بلخی و یزید اصحاب باطن و حامدان و اسرار هن. و کدام عقل این قبول بکنه که پیغمبر بزرگوار سنسال دلدالی واله که سر لوحه کارش دعوت به وحدت و اتحاد مسلمان هست، وقت بیا مسلمان ها دو طبقه کنه، یک طبقه را اهل شریعت باشن، طبقه دیگه اهل طریقت باشن. خب حالا ایشان مطالبه ذکر کرده که مطالعه میکنید، بالاخره وقتی که ما مطالعه میکنیم این کلماتشان زیاد هستن، همون مثنوی در اول یکی از دفتر مثنوی اینطور است که از شمس تبریزی چیزی نقل میکنه، بعد میگه به این که شریعت همچون شمعیست که راه مینماید، بیان که شمعی به دست داری راه رفتن نشود، کار کردن نگردد، و چون در راه حرکت کردی رفتی این طریقته، چون به مقصد رسیدی اون حقیقته. و وقت مثنوی نوشته ها لو ظهرت الحقائق بطلت الشرایع، اینا به همین اکتفا نکردن، اینا میگن به اینکه این راه که شریعت و طریقت حقیقت، این راه را که شما رفتید، این راه ما راه طریقت داریم میریم، ما راه حقیقت داریم میریم، ولی شما راه شریعت دارید برید، شما مثل اینکه به اون قشر و پوست چسبیدید، اما طریقت و حقیقت مغزه. به هم اکتفا نکردن، گفتن ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم، ما را اینطوری میگن اینا. خب این کتاب در کوی صوفیان صفحه 64 این شعر را از رو نقل کرده که بعد از اینکه اونجور تحلیل بکنن میگن ما از قرآن مغز را برداشتیم که همون طریقت و حقیقت باشه، پوست را بهر خران بگذاشتیم که اون اهل شریعتا اینطور میگن. خب بالاخره ما برامان خیلی مطلب روشنه، برای خاطر اینکه با راه اهل بیت و پیغمبر و ائمه علیهم السلام گرفتیم و این راه رفتیم، وقتی که می‌بینیم که شیخ مفید به اون عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها در خواب دست حسن و حسین علیهم السلام گرفته آورده پیش شیخ مفید، میگه یا شیخ علم هم الفقه، به این دوتا فقه یاد بده، این خواب شیخ بود. و از صبح میاد برای مدرسه و در جایگاه خودش برای درس گفتن، ولی همیشه چشمش نگاه میکنه به اون در. پرسیدن که چرا شما امروز همیشه نگاه دارید؟ گفت من شب یه خواب دیدم. همونطور که شروع کرد به درس یک خانمی وارد شد، دست دوتا جوان را هم گرفته. شیخ مفید بر اثر اون خواب که دیده بود از جای خود برخاست، به استقبال اون خانم رفت. اون خانم مادر سید رضی و سید مرتضی بود، فرزندان خود را آورده به شیخ مفید. تا رسید اشک از چشم شیخ مفید جاری شد، به این خانم گفت یا شیخ علم هم الفقه. این فقه هماست، فقهی که از اهل بیت به این ترتیب گرفته ایم و علمای بزرگ ما به این صورت به ما در اختیار ما گذاشتن. خب امام صادق علیه السلام به ابان ابن تقلب میگه دوست دارم که در مسجد کوفه بنشینی و فتوا بدی. خود ابان میگه به این که در مسجد کوفه درک کردم خمسمعت شیخ کلون یقول حدثنی جعفر بن محمد، 500 نفر در مسجد. این فقه ماست و این راه ماست، ولی میان مسلمان ها اینطور انشقاق به وجود آوردن. شما اهل شریعتی و اهل طریقت مولا، این یک بحث مطالعه میکنه. بحث دوم این که همین که عرض کردم که اینها سعی کردن برای اون قطبه های خودشان بعد از ساختن اون چهرها و آراستن اون چهرها، آمدن تمام اون چرا که ما از امتیازات اهل بیت میدانیم برای اونو ثابت کردن. ما قائلیم که اهل بیت علیهم السلام تیل عرض میکنن، اینا ذکر کردن بایزید بستانی صبح نماز صبح در بستان میخوان، نماز ظهر و عصر در مسجد الحرام میخوان، باز دوباره فردا صبح همونجا بود، جای اولش بود. من با یک وضو بعد چهل سال با همین با یه اول شب که وضو میگیره نماز مغرب را کجا میخوان، بعد نماز صبح کجا میخوان، نماز ظهر عصر کجا میخوان، تیل عرض مثلا. یا مثلا اخبار از غیب خیلی دارن، با جنه ها مربوط بودن خیلی از اینا دارن، از قبل چیزا. حالا در جلد 27 بهار نمونه هایی هست از این که اینا مختصات اهل بیته. در جلد 27 بهار حالا برای چند نمونه خدمت شما عرض بکنم. بله، اینا همه از مختصات ائمه را برای قطبه های خودشان و ما برای شناساندن قطبه های خودشان که گفتیم از حالات آنها چیز زیاد نوشته و لغت که لازم باشه عرض بکنم. در جلد 27 بهار صفحه 13 هم باب انل جنه خدامه هم، جنه ها خدام اهل بیت هستند. و یسالون هم عن معالم دینهم، و جنها معالم دین خودشان را از اهل بیت علیهم السلام سؤال میکنند بمرسند. جلد 27 بهار صفحه 13 یه چند تا خبر ذکر کرده، از جمله خبرها خبر جابر بن یزید جوفیه. ما دو تا جابر داریم، یکی جابر بن عبدالله انصاری که میشناسید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، به ایشان فرمودند تو میمانی حضرت باقر را درک میکنی و چونه چنان، و مقامش خیلی بالا جابر، اون لوح جابر هم مال همینه. یک جابر دیگه جابر بن یزید جوفیه، این هم خیلی مقامش بالاست، خیلی احادیث بلد بوده و چه بوده اینا. خب جابر بن یزید ساکنه کوفه بوده دیگه. بعد اینجا خبر پنجم میگه ببین که جابر خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیدن در مدینه. بعد از خدمت ایشان که رسیدن، خب مطالب پرسیدن، حضرت جواب دادن، خدا حافظ کرد و حرکت کرد. جابر حرکت کرد از مدینه به طرف کوفه، یه چند منزل آمده بود، بعد یک جا پیاده شده بود برای نماز خواندن، اینها دید یکی از یه نفر نامه آورد. حالا بخواه بگه این جن بوده، نامه آورد به طوری این نامه را از حضرت صادق از حضرت باقر اسلام گرفته، میرسانه که هنوز مرکبش خوش نشده، یعنی قد با سرعت ده. نامه را داد به جابر، جابر نامه را گرفت و خواند و گذاشت جیبش بستد. چی نوشته بود؟ نوشته بود که رسیدی به کوفه، خودت را بزن به دیوانگی. چشم جابر وقت که رسید به کوفه، یک چوبی برداشت و سوار شد. مثل بچه ها که چوب سوار میشن تو کوچه ها میگردن، یک چوب برداشت، اون چوب را اسب خودش کرد و تو کوچه ها بود. خلاصه اینجور چند تا استخوان مستخوانم پیدا کرد به گردنش انداخت و خلاصه نامه آمد از شام برای امیر کوفه که این نامه تا به تو رسید، جابر بن یزید را جوفی میگیری و میکشی. نامه که میرسه به امیر کوفه، این جمع میکنه عده را، نمیشناخته، گفته جابر بن یزید کیه که این طور نامه نوشتن؟ یا بله نامه نوشته که من اون را بگیرم و بکشمش. گفتم متاسفانه این دیوانه شده الان، این اون جاوردی عزیز نیست، اون که امه گفته الان تغییر کرده و کجا؟ آمده تو کوچه سوار به چوب شده و تو با بچه ها و اینا و اینا میگه اقعب بری جلو بری اصل من به شما لگت نزنه. بله بله اینجور خلاصه اینجا مطالبی نقل کرده ایشون. یک باب این است که باب ان الجنه خدامهم. خب باب ان عندهم الاسم الاعظم و به یظهر منه القرائب. یک باب دیگه این است که در 27 اسم اعظم در نزد ائمه علیهم السلام. حالا باز یک بحثی است که آیا ائمه علیهم السلام از خدا می‌خواستن و خداوند برای اونا این جریان به وجود می آورد یا خودشان اون قدرت داشتن؟ بله خیلی اثر نمی داشت، شایستگی اینو داشتن، ولی خب همه کار دست خداست. خلاصه اسم اعظم در نزد اهل بیت و اونا قرائب و اینها را عجایب را واسه اسم اعظم. باب این هم یقدرون الاحیاء الموتا ابرار الاکمه بالابرز. باز در جلد 27 باب 13 ائمه قدرت دارن بر احیای موتا و بینا کردن کسی که نابیناست و بهبود بخشیدن به کسی که مرض برس داره و جای معجزات انبیا را ائمه علیهم السلام دارن. باب انهم علیهم السلام سخر لهم السحاب و یسر لهم الاسباب. ابرها در اختیار اونا هستن، مسخر اونا هستن و اسباب حجت برای جمعی عوالم همانا هستن. اینا تا باب های اون هستا. اینا خلاصه از این قبل به طور است که علامه مجلسی بعد از نقل این اخبار میگه بنابراین اون چه صوفیه ادعا میکنن برای قطبه های ازشان اونا همشان دروغه. برای خاطر این اخبار استفاده منها که اینطور امتیازات مخصوص اهل بیت علیهم السلامه، اونا که آمدن همین امتیازات را برای قطبه های خودشان درست کردن همه اونها درست نیست. اینا بعد حتی دیگه خبر نقل میکنه که از ابدال ائمه فرمودن ما ابدالی داریم. اینا میگه ولی ابدالم در دعای ام داوود که در ماه رجب میخونن این کلمه است، اونم مراد از ابدال خواص اصحاب ائمه علیهم السلام، نه اون ابدالی که صوفیه میگن. خب این یک بحث است، بنابراین جزء بحث های ما که بقیه به عرض میرسه. امروز روز چهارشنبه است و البته از طرفی هم تبریک فرا رسیدن دهه فجر که دارای جایگاه بسیار بلندی در تاریخ انقلاب. نکته ای که می‌خواستم عرض کنم است که امام رضوان الله علیه عنایت فراوان داشتن بر عزت مسلمان ها، که مسلمان ها بایستی همیشه سعی کنن عزت خودشان را حفظ کنن در مقابل دشمنان اسلام، در مقابل کفار، منافق صهیونیست و ایادی اونها. و این حفظ عزت مرز نمیشناسه. در اسلام مرزهای جغرافیایی میزان نیست، در اسلام مسلمان ها اون عقیده شان میزانه. کسانی که با ما هم عقیده هستن هر کجای دنیا باشن برادر ما هستن و به اونا باید توجه داشته باشیم. و مرزهای جغرافیایی در اینجا مطرح است، بلکه مرز اون عقیده است و اون ایمان و اعتقاد است. اینا اطراف ما می‌بینیم به این که خب این انقلاب یکی از آرمان‌های امام و اصول انقلاب همین حفظ عزت و تأمین عزت مسلمان است. ولی جریان‌های الان برای مسلمان‌ها پیش میاد، اون مسئولین محترم ما به اون توجه ندارن به عقیده ما. مثلا ما می‌بینیم به این که شیخ زکزاکی در نیجریه اون طور می‌کوبن، میبین شیخ عیسی قاسم در بحرین اینطور میکوبن. امام هیچ وقت با کسانی که دشمنان اسلام بودن دست به اونها نمیداد، نرمش نشان نمیداد، سکوت نمیکرد. انتظار رو اینه که مثلا همینطور باشن، دست دادن و صحبت از نرمش و سکوت اینا باید باشه. تنها شعارم نیست کار امام که ما به منطقه گزینش چند کلمه از کلام امام بگیرم. این عملا امام تأکید بر این داشتن و این یکی از اصول انقلاب اسلامی که در برابر اونها ما بایستی بسیار بسیار قدرتمند باشیم، قدرت خود را حفظ کنیم، عزت خودمان را حفظ کنیم. بالاتر از همه این را بیدیم به این که نخست وزیر انگلستان میاد به بحرین در جمع اتحادیه عرب صحبت بکنه که رهبر معظم دامت بلاکتا فرامدن سیاست انگلستان همیشه نکبت و نفاقه. در حضور سران اتحادیه عرب صحبت میکنه، علیه ما بد و بیراه میگه، علیه ما بد و بیراه که ایران چین است و چان است و منم با شما هستیم برای کوبیدن ایران و بازم خواهم آمد، از نحرفا میزنه. خب اینو باید جواب لازم داره، نباید یک نفر اینقدر جرأت داشته باشه بیا علیه ما حرف بزنه، اینطور با ما اون عزت خودمان را در نظر نگیریم. ما اصلا در اون جریان 88 با انگلیس قطع رابطه کردیم، سفارت خانه را بستیم. بعدا چند سال پیش از این دوباره اونا در ایران سفارت خانه برقرار کردن، ولی سیاستشان این استعمار پیر سیاستی جز نکبت و نفاق نداره. مثلا چند روز قبل از این نامه آورده همین سران عرب که میشینن در اون جلسه اتحادیه عرب علیه ما حرف بزنن حرف بزنن حرف بزنن، حالا یه نام کویت هم جز اون است، نامه از کویت آورده که بله ما بخواییم اتحادیه عرب با شما مربوط باشیم. خب نامه رو میگیره، بله میگه ما هم نظرمان وحدت و اتحاده، ما باید دو کنم اینجا حرف زد. خب شما چه کار کردید؟ اون عربستان، اون حاجه ها و اون منا و اون چیزا، اون یکی در بحرین چه میکنید؟ بله ما هم میخواییم با شما متحد بشیم. بالاخره ما انتظار داریم که اون عزت و عظمتی که اسلام داره مسئولون همشون این را حفظ کنن. این راه راه امام، این اصول انقلاب ماست. رهبر معظم هم فرمودن حکمت، عزت، مصلحت. اینا به نظر خودشون فقط اون مصلحت در نظر میگن، مصلحت خودشون، اما اون خیلی حکمت و عزت هم باید در نظر گیریم. عزت اسلام اقتضا میکنه که ما در این قسمت ها ساکت نباشیم و حوزه علمی بیدار باشه و فقط که من را تا